بیشتر 300 تا 350 سومون بودن. امسال در نقشه گرفته ما 550 سومونی درست اومد، موافق نرخنامه مناپولیا تصدیق شده گیای نقشه. صاحب کارانی که در داخل بازار به فعالیت زرگری مشغول می باشند، شرنامه دو طرفه بین صاحب کار و بین جمعیت مطلوبات بسته شده است، 550 سومونی معین شده است.
تاجران میگویند هرچند افزایش نرخ اجاره عادلانه نیست، ولی پرداخت های رسمی را اجرا نمودند و حالا از آن نگرانند که مسئولان از آنها به اساس پول طلب میکنند. این باری اول نیست که تاجران و صاحبکاران از دخالت به کارشان شکایت میکنند. مقامات از اعلان مراتوریا در سالهای پیش کاهش سنجش ها و دیگر امتیازها به صاحبکاران توصیف میکنند. تاجران و صاحبکاران باشند از فشارهای بیشتر. با اطلاع رسمی در تاجیکستان بیش از 300 هزار کس به صاحبکاری مشغولند. مقامات میگویند قسمتی از این افراد به واسطه شهادتنامه صاحبکاری و پتن کار میکنند و باقی مانده رهبرانی خواجگی های دهقانی هستند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
یک هیئت از دادستانی ولایت ختلان موردهای غصب زمین را در ناحیه یاوان تحقیق میکند. چون و چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد وفاری زاده بشنوید. تحقیق پس از آن سر شد که آخر هفته گذشته دادستانی ناحیه یاوان محمود شریف زاده با گمان چشم پوشی به غصب زمین از منصب رانده شد. با اطلاع دریافتی رادیوی آزادی، محمود شریف زاده پسری عزت الله شریپوف است که بیش از 12 سال سرداری اداره زندانهای تاجیکستان بود. شریپوف سال 2018 از مقام بر کنار شد. منابع رادیوی آزادی در مقامات تفتیشاتی ولایت ختلان روز 7 ایون گفتند دادستانی کل تاجیکستان غصب زمینهای کشاورزی را در ناحیه یاوان جدی گرفته است. با اطلاع آنها در ناحیه یاوان ده ها مورد استفاده غیرقانونی زمین آشکار شده که دادستانی یاوان همچون نهاد ناظر رعای قانون ها به آنها چشم پوشیده است. سال گذشته در ناحیه یاوان همگی 14 پرونده برای غصب زمین باز شده است، ولی تفتیش نشان داد که از نزدیک به 100 حالت چشم پوشی شده و پراکراتورا هیچ چاره ندیده است، گفت یکی از منبعها. دادستانی کلی تاجیکستان روز 6 ایون تمام این معلومات را درباره محمود شریفزاده از صحیفه‌اش پاک کرد. تلاش های ما برای دریافت نظر شریفزاده یا شخصانی نزدیک به او هنوز نتیجه نداد. محمود شریفزاده سال 2020 دادستان ناحیه یاوان تعیین شد و معمولاً دادستان ها 5 سال حق کار در یک ناحیه را دارند. فروش و استفاده غیرقانونی زمین را در تاجیکستان یک دردی بی‌دوا می نامند. با اعتراف این مقامات در چند سال اخیر در صدها گکتر زمین کشاورزی ساکنان خانه ساختند که خلاف قانون است. کارشناسان سبب ادامه یافتن غصب زمین را در جای داشتن فساد در حکومت و مقامات انتظامی می نامند که صدی اصلاحی وضع شده است.
با این جهانی فرش با این تبو تو بیخش نمی روان ستاره ای رهنما رهی امیدم بده، رهی سفیدم بده، او بر فرو فرا ستاره ای رهنما، او بر فرو فرا ستاره ای
اشکی سوزی منی با چشمی روزی منی سحر بخوابم درو ستارهی رهنما ستارهی رهنما و از این جهانی شگی دلم سرا سر گیری بخون بگردون مرا ستاره ای رهنما نمی نمایی چرا ستاره ای رهنما کجا کجایی برا ستاره ای رهنما بخون بگردون
در پی رخنه شدن سد آب انبار کاخوفکا بر فراز رود دنیپر اوکراین صدها خانه زیر آب مانده هزارها نفر به ترک جای زیست مجبور شدند. مقامات اوکراین روز هفتم ایون تصدیق کردند که ساکنان را از منطقه ضرر دیده به جای امن میبرند. من میرزا نبی خالق زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. سد آب انبار کاخوفکا که زیر نظر روسها بود روز ششم ایون بر اثر ترکش رخنه شد. کیف و مسکو همدیگر را با ویران کردن آب انبار بازمانده از شوروی در حدود ولایت خرسون گناهکار میکنند. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی حادثه را ویرانگری مخصوص اشغالگران و بمب قتل عام محیط زیست نامید. با گفته زلنسکی 80 محل زیست در کنارهای آب انبار با خطر روبرو هستند. الکساندر پاکرودین والی خرسون که قسمان از جانب روس‌ها اشغال شده است روز هفتم ایون گفت با وجود کم کردن شدت جمع‌شوی آب سطح آن بالاتر می‌رود. پیش‌بینی‌های ما این است که سطح آب در 20 ساعت آینده باز تا 1 متر بلند خواهد شد افزود. این پیش‌بینی را ایگر سیراتا مدیر شرکت انرژی اوکر گیدرو انرگو نیز تصدیق کرده است. با اطلاع پاکرودین از منطقه های زیر نظر اوکراین بیش از 1450 نفر به جای های امن کوچ داده شدند و تخمیناً 1850 خانه پوری آب شده است. و افزود تا ساعت 6 صبح چهارشنبه 1457 نفر از جمله 1286 ساکن محله کارابلی ولایت خرسون کوچانیده شدند. خبرگزاری دولتی تاس گفت مقامات زیر نظر مسکو در قسمت دیگری خرسون اوکراین حالت فوق‌العاده اعلان کردند. آنتونیو گوتریش دبیر کلی سازمان ملل خراب کردن آب انبار را فلاکت بزرگ بشری، اقتصادی و اکولوژی نامید، اما به طور مستقیم از متهم کردن روسیه خودداری ورزید. سد آب انبار کاخوفسکا یکی از 6 سد در بالای دریای دنیپر است، اما اساسی ترین آنها به شمار می رود. بلندیش 30 متر و درازیش بیش از 3 کیلومتر است و 67 سال قبل در زمان حکومت شوروی ساخته شده بود. این سد در تامین آب مردم منطقه و همچنین آب ساکنان نیمجزیره قرم که 9 سال قبل از طرف روسیه اشغال شده بود اهمیت کلان دارد.
چشمانی آبی منم بیدارو اما غرق خوابی اگر دورو بری دنیا بگردی مثالی من چونی ناشی نیابی بیا با قصد دوری با پاداشی صبوری نکن که از دلی من دل ببوری بیا شبه باران با دامانی بیا با بیا از دل سپردم امتحان دل جدایی در شبهای سردی به صدایی سپردم امتحان دل جدایی در شبهای سردی به صدایی بله در پای شبهای انتظارم که شاید ناگهان از در درایی بیا با قصد دوری با پاداش صبوری نکن که از دلی من دل ببوری بیا شبه باران با دامانی بیا با بیا از دل ببر هوای هجران
در حدود 4000 مکتب های کشور بیش از 2 میلیون خواننده تحصیل میکنند. از این تعداد مکتب ها اکثریت دولتی بوده است حساب بودجه مبلغ گذاری میشوند. سال گذشته بیش از 7 میلیارد سومان یا حدود 19% بودجه تاجیکستان به بخش معارف روانه شده است که از این 52% برای مکتب های تحصیلات میانه عمومی خرج شده است. تفصیلات بیشتری موضوع را من سرو نوزیر هلوی را میکنم. وزارت معارف و علم تاجیکستان گفت بر سر هر خواننده مکتب در تاجیکستان وابسته به شکل تعلیم سال از 1312 تا 2046 سومونی یا معادل 120 تا 180 دلار جدا می شود. همچنین برای هر مکتب معیاری معین مبلغ داده می شود. این مبلغ از 35 تا 243 هزار سومونی وابسته به شکل فعالیت بوده است. بهرالدین مظفرزاده سردار ریاست پیشبر اقتصاد و به نقشه‌گیری در صحبت به رادیو آزادی گفت
اول راهبری مؤسسه تعلیمی چه خلی که گفتم اول با یعنی این مبلغ ها رو با ماده هایی که مویه شونده افضلیت های مکتب میدید یعنی برای مکتب افضلیت چی است؟ اول افضلیت پرداخت مزد محنت آموزگار است پرداخت انداز های اجتماعی می باشد بعد این می رود پرداخت های خراجات های کمونالی یعنی پرداخت قوای الکتر انرژی قوای برای پرداخت خدمت رسانی آب و دیگر خدمت رسانی ها خدمت رسانی اینترنت و دیگر و بعد پرداخت برای خرید تجهیزات مبلغ جدا کرده می شود یعنی همین خیال یعنی وابسته به افضلیت مؤسسه همین مبلغ ها معین کرده می شود این مبلغ ها رو برای خواننده برای در دست خواننده یعنی داده نمی شود این مبلغ ها برای اونه که خواننده تعلیم گیرد خواننده جای نشست داشته باشد در خواننده با برو دوسکه و دیگر تجهیزات تعلیمی تامین باشد همین مبلغ ها برای همین یعنی صرف کرده می شود
با این ترتیب به گفته مسئولین وزارت معارف 84% مبلغ های جدا شده به پرداخت معاش آموزگاران و باقی به رشد مؤسسه صرف می شود ولی آگاهان از شیوه نادرست خرج بودجه مکتب ها می گویند آن باعث جمع آوری پول از خوانندگان می شود یک آموزگار مکتب تحصیلات میانه عمومی بدون ذکر نامش گفت یک مشکلی که شاید در همه مکتب ها و برای همه آموزگاران پیش می آید این آمدن همان مهمان ها به مکتب است وقتی مهمان به مکتب می آید البته به قبل مهمانداری از به مدیر نمی شود. برای آبادانی می گویند و آموزگار نمی تواند همه آن را از حساب معاشش پرداخت کند. آبون پولی از معاش معلم گرفته می شود. بعضن معلم مجبور است حتی بور را از حساب خودش خرد. معلوم که دیگر آموزگار از خواننده کمک می خواهد. ولی مسئولین می گویند در استفاده مبلغ های بودجه شفافیت تامین می شود. بهرالدین مظفرزاده سردار ریاست پیشبر اقتصاد و بدخشگیری افزود
خودی صاحب مبلغ دایرکتور مکتب و ببینید محاسبات مکتب و شورای پدگوگی است و آنها در شورای پدگوگی همین مبلغ ها را وابسته به افضلیت های خود مؤسسه تعلیمی پیشنهاد می نمایند.
برخی ساکنان می گویند کمک به مکتب برای تحصیل بهتری فرزندانشان کاری بدی نیست اما جمع‌آوری مبلغ وظیفه آموزگاران نیست. جمشید عبدالرحیموف ساکن شهر وحدت گفت
معلم ها که وقت پول جمع میکنند بسیار آدمایی هستند که نمیفهمند کورا با میگن معلم برای خودش پول مثلا پول جمع کرد که به هر حال مقصد در اونجا هست روی خط که سال کدام خواننده مثلا 20 نفر مثلا 500 100 سومون ما هم سیم سال میتیا و ما ای پیش خودش نمیگیرد که مثلا اونجا مجلس میشود در اون مجلس مثلا همه مساله رو محاکمه میکنه قطعی خلق مثلا ما چند مثلا در اونجا اشتراک کردن که مقصد که با روزگی پدر مادر که ما مثال نمیخیلی برای عبودانی سال چهار سال بله بله همین کورا هست لیکن به هر حال یک عبودانی مسئول موندن در
برای
معلیمان نمیزه بدن برای معلیمان نمیزه
مقامات پیوسته تاکید میکنند که مبلغ گذاری به سوهای معارف همه ساله بیشتر میشود ولی همان و کمبودی سرمایه گذاری فساد و وجود نداشتن برنامه های مشخص را کارشناسان از عامل های میدانند که با گذشت بیش از 13 ساله از صاحب استقلالی تاجیکستان نمیگذارد مشکل چون شرایط خوب تحصیل در کشور حل شود
مهمانی آزادی
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی مجله ویژه رادیوی آزادی
سلام، به برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان برنامه امشب ما عبدالنبی ستارزاده است که اخیراً نمونه شعرهایش در شبکه‌های اجتماعی نشر شد.
عبدالنبی ستارزاده 27 فوریه سال 1941 در دهه ورزیکنده شهر پنجکین تولد شده است. بعد از ختم مکتب 8 ساله دهه از سال 1954 تا سال 1958 در آموزشگاه پدگوگی شهر پنجکین درس خوانده است. سپس بعد دانشگاه دولتی تاجیکستان وارد گردید، آن را سال 1963 به انجام می رساند. طول چند سال در این دانشگاه از فن ادبیات کلاسیکی درس گفته، نخست رساله نامزدی و سپس دکتر علم های فیلولوژی را دفاع کرده است. از آغاز سالهای 1990 به حرکت‌های دموکراتی پیوست و در سالهای جنگ شهروندی از مخالفان نمایندگی می‌کرد. در کمیسیای آشتی ملی فعالیت کرده، در آخر سالهای 90 مدت در وظیفه معاون وزیر کارهای خارجی تاجیکستان ایفای وظیفه کرده است. فعلا در پژوهشگاه زبان و ادبیات به نام عبدالله رودکی آکادمی علم‌های تاجیکستان کار می‌کند.
در صحبت از عبدالنبی ستارزاده که فعلا در شهر پنجکنت قرار دارد، سبب سفرش به ولایت سغد را پرسیدم.
یک ماه پیشتر وابسته به این وضعیتی که در جمهوری ما پس از ظهور این کرونا به وجود آمد، در مؤسسه های علمی و تعلیمی تاجیکستان تعطیل اعلان کردند، از جمله در اکادمی علم های تاجیکستان و در اینستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی هم کارمندان خیلی زیادی را، یعنی زیاد کارمندان را، اساسا آنهایی که سنشان از 60 بالا هست، به خاطر احتیاط البته و رخصتی مهنتی اجازت دادند و فعلا با کارهای کمبود و نابودی که داشتیم با اینها مشغول است.
امیدوارم که این رخصتی بموزد است، نه این که بموزد.
بموزد است، بموزد.
و استاد، یک شعر شما اخیرا در شبکه‌های اجتماعی شهرت پیدا کرد و همزمان سوال‌های را انگیزش داد. اصلا می‌خواستیم بپرسیم چی شد که آن نوشته شد و آیا بیانگر پشیمانی است یا تلاش خودسفید کنی یا امید به آینده؟
نه اینطور نیست. این شعرگونه در این آخر در سامانه‌های اینترنتی پخش شد و تاریخ دارد. این چیز سال 2001 نوشته شده است، بعد از خواندن یک رساله ژورنالیست و محقق تاجیک قربان علمشاه در باره قهرمان خلق تاجیک شیرینشاه شاتیمور است. و این شعرگونه از نام شیرینشاه شاتیمور است، یک رجوع است، یک منالوگی شیرینشاه شاتیمور است و به همون روح ها که همین شیرینشاه شاتیمور و یارانش بخشیده شده است. قربان علمشاه دادم که جای فهم نکنند و نشر نکنند. بعد از گذشتن یک 6-7 سالم یا تقریبا در حدود 10 سال یک کتابی نوشت در باره شیرینشاه شاتیمور چاپ شد و من دیدم که اونجا این شعر رو، این شعرگونه رو نیز چاپ کرده است. البته با معذرت و با این که من این کار را بدون اجازت مؤلف کرده استادم فلانه ها. و در این آخر که قربان علمشاه روز تولد داشت، من به خاطر تاکید زحمت هایش و کارهایی که انجام داده است همین شعرگونه را اضافه کردم، اضافه و تبریک. پوزش گناه نکردم یا که جبران گناه نخواستم. این یک منالوگ، یک رجوع از نام شیرینشاه شاتیمور است.
ولی خیلی عالی بود، هرچند بعد از چندین سال دسترسی خواننده شد، ولی خیلی عالی بود. و استاد، شما خود رو نماینده نسلی میگیرید که در عرفه و آغاز استقلالیت با هدفهای معین به میدان آمد، یعنی آرزو و آرمانهای این نسل رو چگونه میتوان شرح و تفسیر کرد از نظر شما؟
تشکر. نه، ما در عرصه کسب استقلال دولتی نیم، ما خیلی بروقت‌تر. من از جمله نسل های هستم که آخری سال های پنجاهم و ابتدای سال های شصتم عصر گذشته و ادبیات و با علم و با این چیزا وارد گشتیم. اون نسلی که در ادبیات ما، در شعر و در نثر جان تازه وارد کردن، روح تازه وارد کردن، نسل مومنشا قناعت و لایق و بازار و فضل‌الدین محمدی و اینها هستند که در اون زمان به وجود آمدند و یک شرایط اجتماعی سیاسی مساعد هم پیدا شده بود. یادتون باشد در اون سالها، سالهایی که با نام گرمای خروشاوی یاد می شود، این یک محیط سیاسی و اجتماعی و ادبی و فرهنگی ما شوروی در اون زمان تغییر کرده بود و همین چیز امکانیت داد. بعد از آن زمان آشکاربدانی و بازسازی گرباچوف هم فرا رسید. این دو چیز یک عامل بسیار مهم و مؤثر در تغییر یافتن محیط، فضای ادبی و علمی و اجتماعی سیاسی اون زمان ها گشته بود.
استاد، منظورم ببخشید، وقتی من اون شما را به همون نسل ترجیح کردم، منظورم این بود که نسلی آزادی خواهان بود.
بله.
و فکر میکنید در نتیجه آنها، همون نسلی آزادی خواهان که در دهه 1980 به میدان آمدند، در نتیجه آنها شکست خوردن یا پیروز شدند؟ زیرا هستند آنهایی که فکر میکنند همین نسل ما سببگار جنگ شهروندی در کشور بود. نظر شما به همین ادعا چی است پس؟
این همون حرکت ها و جنبش هایی که سالهای 80 عصر گذشته به وجود آمده بودند، جنبش های ملی و آزاد خواهانه که بودند، در تمام شوروی به وجود آمده بود، از جمله در تاجیکستان هم ظهور داشت و اونها همون آرمان های خیلی قدیمی که داشتند، آرزو میکردند که کشورشان مستقل باشد، آزاد باشد، اختیارش در دست خودش باشد، همانها را میخواستن عملی کنن و به همین خاطر هم جنبش های مردمی به وجود آمد و جنبش های سیاسی هم به وجود آمدند و اونها هیچ یک از جمله همون جنبش های دموکراتی، نیروهای دموکراتی که در اون سالها ظهور کرده بودند، فقط میخواستن که زبانشون دولتی شود، مقام داشته باشد، نفوذ داشته باشد، در ادبیات و در زبان مستقل باشند و کشورشون پیشرفته باشد، دموکراتی باشد و هیچ وقت جنگ کردن هم نمیخواستند و جنگ را هم منتظر نبودند و تقاضا نمیکردند. درباره حادثه های اون سالها، اون جنگ به اصطلاح شهروندی، یک بهای بسیار درست و واقعی را پریزیدنت محترم کشور جناب امام رحمان دادن. اون کس همیشه تاکید میکنن که این جنگ، جنگ تحمیلی بود. در قلمرو سابق شوروی همون ساختار پیشین داخل بماند، اونها این کار را تشکیل کرده بودن.
استاد، ببینید، برخی از روشنگران و زیایان در دوره همون جنگ شهروندی با صفوف مخالفان اسلامی همپیمان شدند و حالا آشکار یا پوشیده زیر شبهه قرار می گیرند. برخی از دیگر گروه ها عیبدار میکنن که در بنیاد و تحکیم حکومت فعلی همونها سهم گرفتن و سببگار مشکلات امروزه شدن. شما در این موضع گیری ها چی نظری مشخص دارید؟
آذر باید اعتراف کرد که برداشت ها و موضع گیری ها و ارزش داوری هایی که در نسبت اون سال ها کرده می شد خیلی نقصان زیادی دارد. خیلی یک جانبه هستن، از روی انصاف و منصفانه نیست این قضاوت ها. برای آنکه ما با یک خلاصه نهایی بیاییم که تا چه اندازه مثلا قوه های به اصطلاح دموکراتی اون وقت در سرزدن این جنگ شهروندی اون ناخوشی ها سهم دارن، ما باید اون را تحلیل کنیم. متاسفانه هنوز تحلیل های واقعی وجود ندارد، آموخته نشده است. به همین خاطرم من در کتابی که با نام ارزش های وحدت ملی دارم خیلی مفصل صحبت کردیم و پیشنهاد خواهم کردیم که یک مرکز مطالعه یا تحقیق اون حادثه ها وای شود، تأسیس شود، تجربه صلح تاجیکا آموخته شود، اون جریان هایی که در اون وقت بودن اونها تحقیق کرده شوند، بعد به یک خلاصه به نتیجه رسید. این ارزش داوری هایی که حال امروز میکنن متاسفانه اونها از روی غرض هستند و ابن الوقتی هستند، یعنی به خاطر کدام یک هدف یا چیزی میگن.
استاد
زمانی میرسد که این کار کرده میشد. من ضمناً پیش سخنتان این گفه گفتنی هستم که در دانشگاه ملی تاجیکستان یک مرکز تحقیق تجربه صلح تأسیس شده است و در اونجا یک هیئت معین محققان شامل هستند و اونها با آموختن این مسئله شروع کردند.
استاد ولی شما همزمان در گفتوچنیت های صلح و استقرار آشتی ملی شرکت داشتید و حالا میگوین که این یک صلح دروغین بود که امید و آرمان ها را نتوانست برآورده سازد. حتی استاد مومین قناعت گفته بود که پس از امضای سازشنامه جنگ به یک شیوه های دیگر ادامه یافت. چنین عقیده را شما حمایت میکنید یا برعکس؟
نه، این برداشت و این ملاحظه های کسانی هست که از اصل و از جریان واقعی مذاکرات صلح تاجیکان بی‌خبرند. کسانی که از اون آگاه هستند میدونند که صلح یکی از دستاوردهای مهمی سیاسی تاجیکستان، دیپلمات تاجیکستان بود. تجربه صلح ما، روند مذاکرات یک چیز ناتکرار و عجیبی بود و ضرورت داشت. اون چیزهایی که بعضی گمان میکنن که بعضی هدفهایی که از این مذاکرات بود و از این صلح بود نرسیده است، اونها راست شدیم که قضاوتشون به اساس نیست ولی درست هم نیست. البته در جریان تطبیق اون سازشنامه عمومی استقرار صلح بعضی مانعه ها و بعضی مشکلی ها بودن، اما در مجموع هدف و مقصدی که از صلح تاجیکان بود، از مذاکرات بود، اونها برآورده شدن. اما من میفهمم که شما شاید سوال دیگری هم دارید که چرا اینطور شد. این چیزی دیگر است که اون مربوط به مذاکرات هم ندارد و به صلح هم ندارد. اون که چی طور این واقعه ها بعد از این در 10 سال آخر صورت گرفتن، این تماما چیز دیگر است، عامل هایش دیگر چیز است.
و استاد به عنوان سوال آخرین، فعلا به نقش روشنفکران و زیان، همونه که انتلیجنس میگوین، از جمله شاعر و نویسنده ها در حیات امروزه، شما چی به داده میتوانید؟
باید نقش بسیار مهم و مؤثری داشته باشند، اما این طور نیست متاسفانه. همون حادثه های سالهای 90 نشان دادند که ما به اصطلاح قشر روشنگر یا زیایی و رسالتی نداشتیم. متاسفانه امروز هم زیایی به معنی تامش ما هنوز تشکل نیافته داریم.
با تشکر از عبدالنبی ستارزاده برنامه امشب مهمان آزادی از رادیو آزادی را به پایان می‌بریم.